دقیقه نظر شرعی رو نخونده، عمل کردن به نظر شرعاً واجب نیست، ولی اگر صیغه نظر رو با مراعات شرایط شرعی خونده باشه، باید همون طوری که نظر کرده عمل بکنه و تخلف از اون جایز نیست. یعنی هر طور شده، حتی توسط اعضای خانواده یا دوست و آشناها نظرشون رو ادا کنن. البته بازم بگم اگه صیغه شرعی نظر رو خونده باشن ها. ارادتمند.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این که می‌بینید یک فیلسوف ماهر یا یک ریاضیدان ماهر یک مسئله را چند را حل می‌کنه برای که موضوع رو خوب فهمید.
قطعاً مسئله موضوع شناسی خلأ بود.
کمتر فقیهی با تحریر محل بحث به اشتباه مبتلا میشه و کمتر فقیهی بدون تحریر محل بحث سالم در میره.
دین و زندگی، بررسی موضوعات عبادی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و پزشکی و سلامت در احکام فقهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد تا با یکی دیگه از برنامه‌های دین و زندگی در خدمت شما باشیم و از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که این برنامه رو انتخاب کردین تا بتونین بیش از پیش به زندگیاتون رنگ و بوی دین ببخشین. دوستان، گسترش شهرها و بیشتر شدن جمعیت انسانها رو به این انواع داشته که برای صرفه‌جویی در زمان و حتی آسایش و رفاه بیشتر به خودروهای سواری رو بیارن و به جای استفاده از حمل و نقل عمومی از وسایل شخصی خودشون استفاده کنن. شاید فکر کنید بحث امروز ما به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ارتباط داره که قطعاً و یقیناً استفاده از اونها از جهات مختلفی به صرفه بوده و موجب سلامت جامعه و حفظ محیط زیست میشه. اما به هر حال خودروی شخصی آسایشی داره که مردم رو به خرید اون ترغیب میکنه. ما امروز بنا داریم تا در مورد خرید خودرو صحبت کنیم. البته توجه داشته باشید که قصد ما این نیستش که این مزایایی که مردم رو ترغیب میکنه به خرید خودرو همه رو تایید کنیم. طبیعتاً برای خرید خودرو هر کسی با توجه به توان مالی خودش وسیله مورد نظرش رو انتخاب میکنه. بعضی ها ماشینای خارجی میخرن، بعضی ها ماشینای ایرانی رو ترجیح میدن و نقدن معامله میکنن. کسانی که توان مالی کمتری دارن ماشینهای کار کرده با قیمت مناسبتر رو انتخاب میکنن. اما یکی از راه‌های خرید و فروش خودرو که اتفاقاً خیلی هم با استقبال روبرو شده، طرح‌های پیش فروش خودرو هست که از طرف خودروسازان اعلام میشه و افراد اقدام به خرید میکنن. شاید برای بعضی از شما این مدل فروش و مفاد این قراردادها و نحوه قیمت‌گذاری و تحویل خودرو ابهاماتی به وجود اومده باشه. از جمله اینکه اصلاً این نوع معامله بر اساس کدوم یکی از عناوین بی انجام میشه، این معامله از نوع مشارکت در معامله است یا نه، نحوه محاسبه سود مشارکت و جریمه تأخیر در تحویل به چه صورته و اصلا آیا اینا شرعی هستن یا نه. مثل همیشه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فلاح‌زاده هستیم، کارشناس و همراه همیشگی ما در برنامه دین و زندگی. حاج آقای فلاح‌زاده سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت از سالی و همکارانتون در تهیه این برنامه. مهمان محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خطیبی و همچنین شنوندگان محترم، و امیدواریم که در این فرصت بتونیم خدمتگزار خوبی باشیم.
ممنون از شما حاج آقای فلاح‌زاده. و مهمان دیگر ما در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین مهدی خطیبی هستن که قبلا هم بارها مزاحمشون شدیم، کارشناس مباحث اقتصادی و مدیر گروه اقتصاد مرکز موضوع شناسی احکام فقهی. حاجی خطیبی خیلی خوش آمدید به این برنامه. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، حاجی فلاح‌زاده و همکارانتون، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما حاجی خطیبی، مجددا خوش آمد عرض می‌کنیم خدمت هر دو سرور ارجمند. خب با اجازه از جناب آقای خطیبی می‌خوایم بحث و برنامه رو با حاجی فلاح‌زاده شروع کنیم و به عنوان اولین سوال جهت آمادگی اذهان شنوندگان جناب بفرمایید موضوع شناسی فقهی قراردادهای پیش‌فروش خودرو و سوالات و اشکالاتی که از طرف مردم مطرح میشه که قطعا برای شما هم خیلی این سوالات و استفتاءات پیش اومده، یکم از این بفهمید و توضیح بدید تا وارد مباحث بعدی بشیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. جا داره که من اینجا از مسئولان رادیو معارف به ویژه مدیر گروه فقه و اندیشه و تهیه کننده برنامه تشکر کنم با جهت راه اندازی چنین برنامه‌ای که بسیاری از موضوعاتی که مردم نسبت به اونها سوال دارن و ما در پاسخگویی به سوالای شرعی مواجه میشیم، الحمدلله موضوعاتی که مورد ابتلای اکثر افراد جامعه است یا اگر مورد ابتلا نیست مورد سواله، خیلی ها سوال برسن. ممکنه کسی اصلا از این نوع ثبت نام ها انجام نداده، پیش خرید نکرده، ولی برادرش یا اقوام خیشانش یا همسایه یا دوستان همکارش کسی یا اصلا اطلاعی رو میبینه. امروز هم که با این گوشی های همراه که افراد در اختیارشون هست خیلی اینها رو اطلاع پیدا میکنن و کسانی که مقید به مسائل شرعی هستن یا آشنایی اجمالی دارن براشون سوال پیش میاد این چه نوع قراردادیه. و باز جای بسی خرسندی است که الحمدلله در جامعه ما افراد بسیار زیادی هستند که مقید به مسائل شرعی هستند و چون مقید هستند به هر حال کارهاشون چه مسائل عبادی چه اقتصادی بر اساس موازین شرعی باشه سوال میپرسن که آقا این قرارداد درسته نیست. و در این برنامه به بررسی این موضوع پرداخته میشه. قطعاً بسیاری از افراد جامعه اطلاع دارن که سازندگان خودرو یا وارد کنندگان خودرو یا برخی حالا ممکنه شرکت های دیگه هم اقدام کرده باشن یا اقدام میکنن، در کشور ما روشی رو راه اندازی کردن که اجمالا اگر به درستی انجام بشود روش خوبیه. از افرادی رو ثبت نام میکنن، مبالغی رو ابتدا دریافت میکنن و با شرایطی حالا سر موعد یا با تأخیر با اون شرایطی که ذکر میکنن در ادامه برنامه انشاءالله به تفصیل بیان خواهد شد خودروی رو تحویل طرف میدن با یه مبلغی که باقی مانده وجه و قیمت اون خودرو هست دریافت میکنند و خودرو رو تحویل میدن. تو این برنامه بناست این موضوع مورد بررسی قرار بگیره، جوانب مختلفش، یعنی موضوع شناسی بشود، اونم موضوع شناسی فقهی که اصلا این قراردادها چیست و با کدام یک از این موازین شرعی، مثلا آیا معامله سلف هست، آیا مثلا مشارکت هست بله. یا یک قرارداد یا اصلا یک نوع خرید و فروش خاصیه، به هر حال کدام هست و ثانیا آیا صحیح هست یا نه. انشاءالله که بتونیم در ادامه برنامه و با توضیحاتی که حضرت آقای خطیبی هم دارن انشاءالله بحث مفید باشه برای شنوندگان محترم.
ممنون از شما جای فردا خواهش
میکنم.
کار شما کار مقدسی است، پیگیری اون واجبه، ترویج اون هم واجبه، هر که به اندازه وسعش باید این کار شما را ترویج کنه. و بایدم بگوییم که یه نحوه ابتکار است، این کاریست که سیاله در تمام فقه، در طهارت تا دیات و هر کتابی برسیم موضوع شناسی میخواهیم.
آقای خطیبی، شاخصه های مفهومی و موضوع و ارکان شناخت این قراردادها که همون در واقع قراردادهای پیش‌فروش خودرو باشه بفهمید.
با بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به لحاظ شرعی، با لحاظ زمان در معامله، معامله بیع یعنی خرید فروش، سه جور معامله داریم. یه معامله نقد داریم که ثمن و مثمن یا عوض و معوض یا دو طرف معامله در واقع به صورت نقدی جابجا میشن. الان شما میرید مغازه، فرض کنید یه مبلغی پول میدید، کیسه برنج میخرید، همونجا پول به فروشنده داده میشه، کیسه برنج هم تحویل میشه. این معامله نقدی هست، هر دو طرف معامله در زمان حال جابجا میشن. حالا ممکنه یکی دو ساعت جابجا بشه، حتی یه روز هم ممکنه. مثلا فرض کنید شب یه چیزی رو به شما میفروشم، فردا صبح میام به شما تحویل میدم. این یک روز و اینا رو دیگه میگن اشکال نداره، یعنی در همون معامله نقدی هست.
درست.
یه معامله هم داریم، معامله نسیه، که من کالا رو الان از شما تحویل میگیرم و پولش رو مثلا دو ماه دیگه، سه ماه دیگه به شما میدم، اینم میشه نسیه. یه معامله هم داریم سلف یا سلم، و این است که شما الان پول رو میدید و کالا رو دو ماه دیگه، سه ماه دیگه تحویل میگیرید. مثلا تو محصولات کشاورزی معمولا سلف و سلم زیاد اتفاق میفته. کشاورزا به پول احتیاج دارن، در واقع محصولشون رو از همین الان میفروشن، پیش فروش میکنن. یعنی مثلا میگن دو تن گندم، سه تن گندم به شما فروختم به این مبلغ، پول الان دریافت میکنه، کشاورزیش رو میندازه، محصول که به بار نشست در واقع اون مقداری رو که فروخته بوده تحویل خریدار میده با یه فاصله زمانی. خود این یه شرایط خاصی داره. مثلا یکی از شرایطش اینه که کل اون مبلغ باید به صورت نقدی پرداخت بشه. این دیگه نمیتونه نسیه باشه. این معامله سلف، پولی که داره پرداخت میشه باید به صورت نقدی پرداخت بشه.
نمیتونه
بگه دستی، نمیتونه اصلا نمیتونه باشه، باید به صورت نقدی باشه. و اون کالایی هم که داره میفروشه باید در اون زمان تحویل در واقع به صورت متعارف در جامعه وجود داشته باشه. مثلا یه زمانی نباشه، مثلا فرض کنید یک تن هندوانه بفروشه، کجا؟ مثلا آخر دی ماه، اون زمان که هندوانه مثلا ممکنه نباشه. حالا ممکنه بعضی از شهرها باشه، ولی اون شهرهایی که نیستن، یعنی باید در واقع متوفر باشه به اصطلاح، یعنی زیاد باشه، یه جوری باشه که دست طرف باز باشه. مثلا شرایط اینچنینی رو باید رعایت بکنه. حالا ما می‌خوایم همین رو صحبت کنیم که ببینیم آیا این قرارداد پیش فروش خودرو بر معامله سلف منطبق هست یا نه. معامله نقد که نیست. چرا؟ چون من الان دارم پول پرداخت میکنم، بعد از 3 ماه، 6 ماه، 1 سال ماشین به من تحویل میشه. معامله نسیه هم نیست، چون در نسیه شما اول کالا رو میگیرید بعد پولش رو پرداخت میکنید. پس میمونه فقط معامله سلف. آیا این در واقع قرارداد پیش فروش خودرو منطبق بر بیع سلف و خرید و فروش سلف هست یا نه؟ این رو باید بحث کنیم.
بسیار خوب، ممنون از شما آقای خطیبی. با اجازه هر دو بزرگوار یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و برگردیم با ادامه سوالات در خدمتتون هستیم. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه دین و زندگی با موضوع قرارداد پیش فروش خودرو. آقای فلاح‌زاده، بفهمید که کدوم یکی از عناوین فقهی بر بحث پیش فروش خودرو یا قراردادهای پیش فروش خودرو تطبیق داره؟
خوش، برخی از اونها رو جناب آقای خطیبی بهش اشاره کردن. من حالا این جدول پیش فروش محصولات یکی از شرکت های خلاصه خودروساز معروف کشور رو الان پیش روی منه. اول مثلا نوع خودرو رو مشخص میکنن، تو این جدول هست، حتی کدش هم معین، مبلغ پیش پرداخت که همین به ذهن بعضیا میاد که شاید معامله سلف باشد، اینجا یه مبلغ رو میپردازن که حالا عرض میکنیم آجاهام اشاره فرمودن که نیست. قیمت نهایی خودرو بعد نوشتن که اون زمان مشخص میشه، حالا یه مبلغی رو دریافت میکنن، قیمت نهایی که زمان تحویل. یه سری خصوصیاتش هم مثلا رنگ خودرو اینجا آمده است که ممکنه رنگ سفید باشه، رنگ خاکستری باشه، رنگای دیگه باشه. تاریخ تحویل هم معمولا مشخص میکنن، ولی اون مبلغی که طرف میپردازه به شرکت خودرو ساز یا فروشنده خودرو، میگن آقا شما یه سود مشارکت دارید.
بله.
به چه معنا؟ میگه آقا شما الان، ما که داریم خودرو میسازیم، شما مشارکت کردید، پولی دادید به ما، داره کمک میشه که ما خودرو میسازیم و بابت این پول شما هم یه سود مشارکتی میدیم. پس یه مبلغی، مثلا میگیم فرض 500 هزار تومان طرف ریخته به حساب به عنوان پیش پرداخت، نوع خودروش هم مشخص کرده، رنگش هم، خصوصیتش هم مشخص کرده، تاریخ تحویل معین شده. تو این تاریخ تحویل ممکنه 3 ماه طول بکشه. میگه آقا این 500 تومانی که من دادم، خود اون شرکت میگه آقا اینم یه سودی بهش تعلق میگیره، جمع میزنیم با اون 500، مثلا میشه 500 و چی، 50 میلیون. خودروی ما الان چقدر میارزه؟ اون قیمت وقت تحویل رو میگه، نه قیمت زمانی که شما پول میدید ثبت نام میکنید. میگه خودرو ما الان مثلا 750 میلیون میارزه.
درست.
و قیمت 750 میلیون، شما 550 میلیون رو دارید، 200 میلیون دیگه باید بدید تا خودرو بهتون تحویل بدید. خب اما عناوین فقهی آجا اشاره کردن، معامله نقد نیست. چرا؟ چون که پول که داده میشه خودروی تحویل نمیشه. معامله نسیه نیست. چرا؟ معامله نسیه قیمت در آینده پرداخته میشود، اینجا خودرو در آینده پرداخت میشود. معامله سلف نیست، یا پیش خرید یا پیش فروش که مثالش هم ذکر کردن. یه مثال امروزی هم من عرض کنم، طرف مثلا مجلس عروسی فرزندش هست یا برای عید قدیر مثلا میره سفارش، این متداول ها، این نمونه بارز پیش خرید است یا پیش فروش که فروشنده پیش فروش میکنه، خریدار چی؟ پیش خرید میکنه. این نمونه بارز معامله سلف اگه شرایطش مراعات بشود که آقا ما فلان تاریخ چی؟ این مقدار شیرینی میخوایم آماده، پولشو میده کامل، آجاها فرمودن کامل، مبلغ قیمتش کامل پرداخته میشود و زمان تحویلش شیرین تحویل میگیره. شرایطش هم برخی گفتن، یک، باید مبلغ به طور کامل پرداخته بشود، قسطی نباشه، مبلغش برای آینده نماند. دو، این که نوع و جنس خصوصیات اون کالا باید دقیقا مشخص شود. سه، مکان تحویل. خب آقا اینه کجا تحویل؟ من باید برم مثلا شرکت شما در تهران این تحویل بگیرم یا میاد شهرستان تحویل من میدید، به کجا باید مرا؟ اینم باید مشخص شود. گاهی وقتا همین حمل و نقلش شیرینی رو میارید دم تالار تحویل بدین، یا ما باید شیرینی فروشی شما تحویل بگیریم، اینم باید مشخص بشه. پس زمان مشخص، مکان تحویل مشخص، نوع جنس مشخص، قیمت هم به طور کامل باید پرداخته شود. اینو بهش میگن معامله سلف. اینم یک عنوان فقهی. عنوان دیگری که هست این است که خب این مشارکت آیا واقعا مشارکت یا نه، و آیا این سودی که میدن واقعا سود مشارکت و حلال است یا نه، اینم باید بحث بشود. مطلب دیگه، گاهی وقتا میان یه چیز دیگه هم اضافه میکنن که در برخی از موارد هست، میگن قرعه میزنیم. دقت کردید؟ مثلا نوع خودرو قرعه زده میشه، رنگش مثلا قرعه زده میشه، یا نه اگر افراد ثبت نام کننده زیاد بودن ما این تعداد میفروشیم. دقت فرمودید؟ خب این تعداد مثلا اومدن 100 هزار نفر ثبت نام کردن، میگه آقا خودرو تحویلی ما 80 هزاره، میام بین این 100 هزار و قرعه میزنیم، آیا جای قرعه هست یا نیست؟ این یعنی عناوین فقهی. که یک نکته دیگه هم که اتفاقا برخی سوال میکنن، میگن آقا این بیع شرطه، بیع شرط یه نوعی دیگه، آیا هست یا نه؟ اینم آینده بهش میرسیم که اینم نیست بیع شرط. درسته بیع شرط ما داریم در قراردادهای اقتصادی اسلامی، اما این نوع قرارداد بیع شرط هم نیست. پس این قرارداد چیست؟ حالا ممکنه که به این نتیجه برسیم که آقا این قرارداد نه مشارکتش مشارکته، نه بیع سلفه، نه نسیه است، نه نقد، هیچ کدام هم نیست، بیع شرط هم نیست، ولی اشکال شرعی نداره، اینم ممکنه نتیجه بدیم. حالا اما باید موضوع شناسی اصلا برای همینه دیگه، بررسی کنیم ببینیم آیا درسته یا نه. و یه نکته هم پایانی اضافه کنن، یکی اینکه نگاه کنید قراردادها باید خلاصه، اگر واقعا قراردادی که می‌نویسن عرضه کنن. الان ما الحمدلله در حوزه علمیه افرادی داریم، یکیش همین حضرت آقای خطیبی هستن، اقتصاددانن، فقط فرمودید غیر از دانش فقهی و حوزوی که دارن مسائل اقتصادی رو واردن، این قراردادها رو میدونن و میتونن به جوری تطبیق بدن با شرع که اشکالی نداشته باشه. یک. دو این که بنده بارها گفتم هم قوانین مجلس که میره شورای نگهبان و هم قراردادهای متداول در شرکت ها و ادارات و امثال نام و قراردادهایی دارن دیگه. خیلی از کارخونه های قراردادهای خاصی دارن، اینا برای مردم باید توضیح داده بشه، توضیح فقهی داده بشه. سخنگوی شورای نگهبان باید بگه آقا این قرارداد بانکی یا فلان قانون که ما تاییدش کردیم با این موازین شرعی تطبیق داره.
درست.
و غالب افراد جامعه اینو نمیدونن و دونه دونه میان از ماها سوال میکنن آقا شرعی است یا نه. ما باید کلی وقت بگذاریم، اگر یک بار به درستی برنامه اینا اصلا توضیح داده بشه،
اولا سامانه باشه که توی اون نوشته شده باشه، با یه سرچ ساده بده،
اینم خیلی پیشنهاد خوبه، یا سامانه باشه افراد بتونن مراجعه کنن. آقا سامانه شورای نگهبان برای اطلاع رسانی از قوانین مصوب که با این موازین. الان همین وجه التزام یا دیرکردی که الان متداول هست خیلی سوال میکنه آقا چیه. خب اگه بیان توضیح بدن اگر به درستی باشد، این میشه چی؟ میشه شرط ضمن عقد، یعنی شرطی که در ضمن قرارداد وضع شده و طرفین پذیرفتن، خلاف شرع نباشد، خلاف مقتضای اون قرارداد هم نباشد، اشکالی نداره. آیا این هست یا نه؟ این توضیح میدن. بله،
بسیار خب، ممنون از شما جای فلاسده.
تشکیل گروه اقتصادی با 100 تا طلبه فاضل دکتر اقتصاد، این خیلی خبر خوبی است واقعا. مژده این کار رو شما دادید، واقعا خرسند میشه انسان، خدا رو شکر میکنه. ما همینا رو کم داریم، همینا رو الان کم داریم. ما در زمینه مسائل اقتصادی و تطبیق مفاهیم عالی فقهی در باب اقتصاد با جریان کنونی اقتصاد در دنیا در این زمینه واقعا مشکل داریم.
آقای خطیبی، طبق صحبت‌هایی که شد هم حضرت عالی اشاره کردن و جای فلاسده به طور تفصیلی فهمیدیم که خب قراردادهای پیش فروش خودرو در قالب هیچ کدوم از اون معاملات نیست، یعنی نه نقد، نه نسیه و نه به سلف. اولا که بفرمایید پس تو چه قالبی میگنجه این قراردادها، و بعد بفرمایید که گاهی ما در بحث پیش‌فروش خودرو می‌بینیم که همونطور که آقای فلاسده گفتن از قرعه استفاده میشه، جایگاه قرعه توی این خرید و فروش‌ها کجاست و آیا اصلا این اشکال شرعی دارد یا ندارد؟
بله، ببینید تو بحث پیش‌فروش خودرو یه مقداری حالا آقا هم فرمودن به بحث مشارکت نزدیک است، چون اونا سود مشارکت میدن، به این معنا که پول من رو میگیره و با پول دیگران این هست، اینا رو همه رو تو کار میبره و سودی که حاصل میشه یه بخشیش رو محاسبه میکنن به من میده و بقیش مال خودش هست. ولی اینکه واقعا این 14% هست، بیشتر هست، کمتر هست، اینا واقعا ابهام داره. ما یکی از تقاضاهامون از شرکت های خودروساز همین بود که آقا بیاین این قراردادها رو شفاف هم برای مردم بیاین، همین که در واقع از نظر فقهی تکلیفش رو روشن کنید. الان شورای نگهبان خروجی مصوبات مجلس رو بررسی میکنه، شورای فقهی بانک مرکزی خروجی قراردادهای بانک مرکزی رو در واقع بررسی میکنه. خب یکی از عمده ترین جاهایی که معاملات کلان انجام میشه، بسیار بسیار رقمش بالاست، همین خودروسازها هستن. اینا واقعا قراردادهاشون رو از نظر فقهی واقعا بررسی کردن. یه بالاخره مردم باید اعتماد بکنن دیگه از این جهت، چون برای خیلی سوال هست. ولی من خودم بررسی که کردم خیلی متوجه نشدم بالاخره اینا قصدشون مشارکت هست یا نه، یعنی عبارتهای قرارداد خیلی از این جهت شفاف نیست. ولی خب میگن مشارکت، به مشارکت یه مقداری میخوره که مثلا اونا در واقع دارن به من سود مشارکت میدن و بعد خودرو که تحویل من شد اون سود مشارکت رو از قیمت خودرو کم میکنن به نوعی. تا یه حدودی این ممکنه در واقع توجیه پذیر باشه. اما در مورد قرعه که فرمودید، ببینید گاهی خودروساز از اول میگه آقا من میخوام 100 هزار تا خودرو بفروشم، هر کس میخواد بیاد ثبت نام کنه، منتها شرط ثبت نام این است که نفری 100 میلیون بریزید به حساب، این اشکال نداره، همه 100 میلیون میریدن حساب، بعد من قرعه که انداختم میگم آقا من به این 100 هزار نفر فقط ماشین میدم، بقیه بیاین پولاتونو بردارید، این مشکلی نداره. اما اگر در واقع همه رو ثبت نام کردن، بعد یه دفعه مشکلی پیش اومد، بعد اون تاریخی رو که میخوان ماشین رو تحویل بدن امکان پذیر نبود، بعد بیان در بین اونهایی که نوشتن برای تاریخ اسفند ما قرعه بندازن، هر کس زودتر شد به اون ماشین رو بدن، این از نظر شرعی اشکال پیدا میکنه. الان یکی از خودروسازا همین کار رو انجام داده، مثلا اسفند ما قرار بوده ماشین رو تحویل بده نتونسته و الان داره آرام آرام تحویل میده. خب اینایی که همه اسفند ماه باید تحویل میگرفتن، همشون حقشون این است که در واقع در حالا قرعه که میندازه، این قرعه از نظر شرعی موضوعیت نداره، یعنی اون حق الناسی که داره ایجاد میشه متاسفانه تو اینجا شکل میگیره و این خودش یک چالشی هست.
بسیار خوب، ممنون از شما آقای خطیبی.
امروز این موزه شما عرضه فقه هست به صورت خیلی روشن و عملی به همه توده های جامعه، یعنی فقه را شما عملا با این کارتون بیش از اون چه بود به صحنه آوردید و مردم به این جمع‌بندی رسیدن که فقه جز زندگی است، یعنی فقه عملی را که افراد احساس میکنن که تعبیر بلند حضرت امام قدس الله نفسه زکیه که فقه برنامه زندگی است، این را مردم با چشمشون و با تمام وجودشون با کاری که شما انجام دادید لمس میکنن.
حاجی فرازاده، این بحث جایگاه قرعه در واقع مباحث دینی و از نظر فقهی، این رو اگر بفرمایید توضیح بدید و تبیین کنید ممنونتون میشم.
خواهش میکنیم. چشم. گرچه یک جمله در زبان مردم افتاده که القرعه لکل امر مشکل، یعنی هر جای مشکلی پیش آمد خیال میکنن جایگاه قرعه هست، همچنان که در بسیاری از کارها افراد استخاره میگیرن در حالی که میتونن با فکر کردن به نتیجه برسن، با مشورت به نتیجه برسن، دیگه جای استخاره نیست که میگن بله. کسی اونقدر دیگه در استخاره خیلی خیلی پیش رفته بود و زیاد استخاره میگرفت و به وسواس افتاده بود، برای یک کاری استخاره گرفت که برای این کار مهم با قرآن استخاره بگیرم یا با تسبیح مثلا دیگه تا حد. قرآن نگاه کنید جایگاهش مشخص است، در اختلاف حقوقی است، یعنی در مواردی که مثلا حالا یک شیعی یک کالای مالی است که معلوم نیست از کیست، دقیق فرمودید
بله.
خب در اسلام بن‌بست وجود نداره، یعنی هر جا یک مشکلی پیش بیاد یه راه حلی داره، اگر یه شیعی است که بنده و جناب عالی نمیدونیم از شماست یا از من، شما میگید نمیدونم، منم میگم نمیدونم، هیچ کدومونم ادعایی رو این مسئله نداریم، دقیق فرمودید. اینجا میگن جای قرعه است که دیگه هر دو با رضایت میرن دیگه تن میدن به قرعه، یا در مواردی که کالایی رو میخوان تقسیم کنن. من یادم هست که باقی داشتیم، پدر ما با عمو از پدرشون به ارث رسیده بود، این شراکتی بود، میامدن مثلا انارایی که میچیدن میامدن چکار میکردن، یه دونه انار میگذاشتن اینوری که مرد، یه کپه انار دوتا که جمع میشد، بعد میگفتن حالا قرعه بزنیم، هر کدوم به هر کس افتاد. اینجا درسته جای قرعه است، چرا؟ به خاطر اینکه بعد حرف و حدیث نداشته باشه، هم جای تصالحه، یعنی رضایت بدن بر هر کدام از اینا، یا قرعه بزنن بر که افتاد دیگه، اون یکی هم برای دیگری است. اگر زیاد بودن، همچنان که آجاها هم اشاره کردن، میان بین این افراد چیکار میکنن؟ قرعه میزنن. مثلا اشاره کردن 1000 نفر ثبت نام کردن، حالا فرض مثلا 80 تا خودرو دارن،
بله.
این 80 تا خودرو رو میان 80 نام رو از بین 1000 تا بیرون میارن و میگن قرعه به نام اینا افتاده است.
بسیار
و این اشکال شرعی نداره، جایگاه داره بر.
جایگاه از نظر فقهی پس اشکال شرعی نداره قرعه.
اما در مواردی که عرض کردیم اختلاف حقوقی است و رضایت دادن به قرعه.
بسیار عالی، ممنون از شما جای فعلاسده. با اجازتون یک فاصله کوتاه دیگری داشته باشیم و برگردیم با بخش آخر سوالات در خدمتتون هستیم.
وتمام العباد
در خدمت شما شنوندگان محترم برنامه دین و زندگی هستیم.